با نوحه، در واقع نوحه رو جوری انتخاب میکردن که مردم عادی بتونن سر ضربهاش رو راحت بگیرن، سینه بزنن باهاش یا در مراسم سنگزنی سنگ بزنن یا تر بزنن. در واقع این مطلب رو اساتید مختلف در کتبشون آوردن که بنده با محوریت نوحه‌های استحبان بهش پرداختن. جالبه که عرض کنم در زمان قاجار یا قبل از اون اینطور نبود که کسانی روزه نوحه یا تعزیه اجرا کنن که مثل الان که متاسفانه اغلب از ردیف آگاهی ندارن. اون موقع همه حتی ردیفدان بودن و بسیار به ردیف مسلط بودن. یه لیست زیادی رو از اساتید بزرگی که هم منبر می‌رفتن مرثیه می‌خوندن رو بنده جمع‌آوری کردم و گاهی اسم این بزرگواران با اسم بعضی از گوشه‌های ردیف همخوانی داره و متوجه میشیم که ارتباط داشتن اینا به هم و در واقع اینا از تریبونی که مذهب در اختیارشون گذاشته بود به نفع اصلا در جهت حفظ موسیقی اصیل استفاده کردن.
بله بسیار.
در جای دیگه کتاب ساز سنگ رو من معرفی کردم و از نظر سازشناسی در چه دسته‌ای قرار میگیره، اینکه در جای دیگه ایران چه سازهای مشابه با این ساز هست رو آوردم. یک کوچولو دیگه اگر فرصت داشته باشم.
بله بفرمایید. فقط فهم استحبان از اقلیم اصفهان هست دیگه، درسته؟
از استان فارس، جنوب شرقی استان فارس.
فارس.
بله. به این موضوع پرداختم که در نوحه‌های قدیمی مردم مثل یک گروه کر عمل می‌کردن و مرتب جواب می‌دادن به نوحه‌خوان اصلی. این موضوع در اجرای این دعاین یعنی چکچکو یا همون سنگزنی و سینه‌دوری استحبان خیلی واضح وجود داره و گاهی حتی سهم مساوی دارن مردم و نوحه‌خوان. استاد مسعودیه در کتابی که دارن از یک محقق نام می‌برن به نام مجید رضوانی که ایشون به لاتین کتابی رو در مورد زمینه‌های تشکیل تعزیه در ایران توضیحاتی دادن و اونجا میگن که یکی از اتفاقاتی که افتاده و تعزیه شکل گرفته همین جواب‌های پرشوریه که مردم در زمانی که نوحه خونده میشد به نوحه خوان میدادن و این موضوع در این دعاین در استحبان بسیار پررنگ هست. مردم پیر و جوان استحبان این نوحه‌های قدیمی رو همه از حفظ دارن و در طول سال حتی زمزمه میکنن. بنده هر جا دست میداد از مردم میخواستم که بخونن برام و عیب و ایرادایی که گاهن بود از طریق همین صداهایی که از مردم میشنیدم رو برطرف میکردم. از حضورات شما که این نوحه فقط برای این دعاین استفاده میشه، یعنی در مراسم دیگه عاشورا استفاده نمیشه و همچنین نوحه‌های دیگه که تو مراسم دیگه عاشورا استفاده میشه در این مراسم استفاده نمیشه. از این نظر من تحقیقات کردم که شکل اجرایی آیین سنگزنی سوغاتی بوده که گروهی به عنوان معمار و مغنی در زمان کریم خان زند به استحبان اومده بودن و اونجا موندن و وقتی عاشورا شد مراسم خودشون رو خواستن اجرا کنن که اجرا کردن و استحبانی ها ازشون یاد گرفتن. تجربه کردیم و متوجه شدیم که شکل اجراشو بله اقتباسی بوده از اونا، اما با توجه به اینکه شعر و ملودی که الان استفاده میشه کاملا با منطقه جنوب شرقی استان فارس همخوانی داره، ما متوجه شدیم که در واقع شعر و ملودیش رو خود استحبانی ها اضافه کردن به شکلی که از اونا اقتباس کردن.
درود بر شما، سپاس از
اطلاعات. من فقط آخرشو بگم که تشکر میکنم از بزرگوارانی که به من لطف داشتن در خصوص تولید این کتاب و مخصوصا دکتر همان اسدی که بزرگوارانه وقتی در اختیار بنده قرار دادن.
سپاسگزارم، ممنون که کتاب خوبتون ما معرفی کردید. با شما خدافظی میکنیم، شبتون بخیر.
خیلی ممنونم، خیلی ممنونم.
ساعت 21:33 است. ارغنون رو میشنوید از رادیو گفتگو. در خدمت جناب آقای مهندس آرش نصیری هستیم، از روزنامه‌نگاران و طراح و برنامه ساز هزار صدا، از بنیانگذاران برنامه است. تا الان گفتگوی داشتیم در رابطه با حوزه خبرنگاری که خبرنگاران چه خدمات ارزنده‌ای رو به جامعه موسیقی بالاخص یک سال گذشته که شرایط ویژه‌ای برای همه بوده چگونه گذشته. آقای نصیری عزیز، خب از حسنهای این فضای مجازی گفتید که همه به راحتی میتونن یک جایگاهی داشته باشن و دیگه اون محدودیت های روزنامه و مجلات نیست و شما هر چیز رو میتونید استوری بکنید، داستان بکنید، هر عکسی رو بذارید، دیگه در اختیار خودتونه. آیا این فضا بلبشو ایجاد نمیکنه افرادی که صلاحیت ندارن یا پخته نیستن یا انگیزه های دیگری غیر از خدمت رسانی دارن بیان فضا رو خراب بکنن یا اون چه که اصل هست رو خدشه‌دار بکنن؟ اصلا مکانیزمی وجود داره برای کنترل این شرایط یا خیر؟
والا شما الان میتونید یه پروفایل هر کدوم از این سه خیلی مثلا من یه کسی بود در واقع یه جایی خبرنگار یه جا بود، بعد رفتم دیدم زده تو پروفایل زده منتقد، برنامه ساز، تهیه کننده، این نمیدونم همه چی زده بود، بعد پرودیوسر. بعد من چیز کردم به سردبیرش گفتم که آقای فلانی، آخه این واقعا من هنوز با حالا من کسی جایگاهی ندارم، من میگم من با 22 سال سابقم واقعا جرئت نمیکنم بنویسم منتقد، با اینکه میگم کسی که منتقد، هیچ وقت هیچ جایی نگفتم من منتقدم، من نیستم. کسی که منتقد موسیقی اسمش میخواد بذاره باید موسیقی بلد باشه، بتونه درسش خونده باشه، کار کرده باشه، ولی خب هر کسی اینجا مینویسه و خب طبیعتا همه که این اطلاع ندارن و خب گم میشه در واقع گول میخورن و فکر میکنم واقعا یه همچی چیزی هست. اینا باید به هر حال در واقع باید خوراک های دیگه این وسط تولید بشه، کار دیگه یعنی کاری نمیشه کرد، میدونی کار خاصی فقط باید با در واقع تولید برنامه هایی که در واقع هوشیار کننده است، راه گشا است، در تولید برنامه هایی که در واقع راه و چاه رو بهتر نشون میده این کاری کرد و در واقع اونا یواش یواش چیز بشن، اونا یواش یواش دیگران بشون بگن که آقا این که میگی نیست، ولی به هر حال این اتفاق داره میفته. حالا فقط این زمینه نیست، در همه زمینهای دیگه هم هست، هر کس تو پروفایل خودش میتونه هر چیزی دوست داره بنویسه. حالا من نمیدونم اینا چی میشه کنترل کرد، ولی به هر حال این اتفاقی داره میفته.
یا امکان داره بتونن به شکل‌های مختلف ارتباطی یا از طرق دیگر از افرادی کمک بکنن و وصلشون کنن به چهره‌های نامی مثلا در عرصه موسیقی یا هر رشته دیگه و با اونها مصاحبه بکنن و شاید هم مصاحبه ضعیف باشه، ولی هم که یک چهره خاصی اومده و مشارکت کرده و در این گفتگو شرکت کرده، آمار بیننده اونها رو به واسطه اینکه خیلی از کارها و ابزار آلات فضای مجازی رو بهتر از ما شاید بشناسن و بتونن تبلیغاتی ویژه کنن، بیشتر از شمایی که متخصصید و گفتگوی تخصصی میکنید دیده بشن. اینا بالاخره یه آسیب میزنه. به نظر شما راه وجود داره اینا کنترل بشه، نظارت بشه، یا باید رها بشه در همه جای دنیا یا همینطوره؟
والا من تا جایی که در واقع به هر نهادهایی که در واقع میای مثلا ممکنه الان یه چیزی داریم توی اینستاگرام مثل تیک آبی. خب تیک آبی وقتی که کسی که میگیره در زمینه موسیقی،
بله،
یعنی که یه رزومه پشت قضیه هست، حالا در زمینه موسیقی بوده میگی، ولی در زمینه‌های دیگه هم همینجوری که حالا ما اون زمینه دیگه کاری نداریم. اون تیک آبی در واقع خب نشون میده که این آدما در واقع کار کردن و در واقع تو زمینه خودشون موفقن. البته یه بخشایش ممکنه با معیارهایی که مثلا تو جامعه ما میپسندن جور نباشه، ولی به هر حال اتفاقی میفته. من نمیدونم واقعا چه کاری میشه کرد، شاید یه جور بشه استانداردسازی کرد، شاید بشه یه کاری کرد که به کسی که اگر یک خودشو به یه چیزی معرفی میکنه مثل اون علامت استانداردی که در مورد محصولات فیزیکی هست، بله، یه همچین کاری مثلا یه جایی در واقع سرتیفیکیتی گرفته باشه و اونو ارائه کنه. من نمیدونم واقعا چی کار میشه کرد. کاری که میشه کرد، کار مهمتری که میشه انجام داد، آگاهی دادن به در واقع کسایی هست که تو این فضا حضور دارن با ساخت برنامه ها و کارهایی از این دست که در واقع بدونن که درستش چیه، میدونین، بدونن که در واقع شکل بهترش چیه و از این طریق راهنمایی بشن کسایی که تو این زمینه دارن کار میکنن. این فنرهایی که به نظر من میشه و من در سطح خودم در حد خودم سعی کردم که این کار رو بکنم. من همیشه میگم اگر خیلی هم میگن که آه چه فایده داری تو داری هی برنامه خسته نشدی که از این برنامه اینجوری درست کنم، میگم اولا که من لذت میبرم که این کار میکنم، ثانیا اگر من اگر به 10 نفر به 100 نفر آدم یک بزرگی رو توی همین موسیقی و فرهنگ ما معرفی کنم و اون به چند نفر دیگه بگه، من رسالت خودم انجام دادم. قرار نیست که ما دنیا رو تکون بدیم، که ما در حد کار در حد خودمون یه کاری میکنیم و همین منو راضی میکنم. میگم خب باشه، من اقلا چند نفر خیلی به من پیغام دادم واقعا.
خیلی خوب آقای نصیری عزیز، تو صحبت قبلتون نام مرحوم پیرنیا رو بردید. خب دهه 30 و 40 دهه شکوفایی موسیقی و در رادیو، حالا اون موقع رادیو تهران بود و بعد رادیو ایران، خیلی ها وقتی نام پیرنیار میشن یاد رادیو میفتن یا نام رادیو میاد یاد اون دوره پربار موسیقی، چه ارکسترهایی، چه موسیقیهایی، چه اشعاری، چه خوانندگانی، چه آهنگسازانی، چه نوازندگانی، و شاید این دوره دیگه تکرار نشد حقیقت ماجرا. و اینکه شما درباره چنین موضوعی هم از کارشناسان خبره زیرفت استفاده کردید بسیار خوبه، هرچند که در خود همین رادیو ما در شبکه‌های مختلف برنامه‌های متعدد از گذشته تا کنون داشتیم و بعدها هم خواهیم داشت، ولی هر فضایی به تبع مشتریان خاص خودش میطلبه و این مدیاها و رسانه‌های مختلف میتونه به آگاهی دهی که شما هم صحبتشو کردید برای مردم فراورده‌هایی داشته باشه زی قیمت. پس هرچی برنامه سازی بشه و در اشکال گوناگون میتونه در سالمسازی فضای فرهنگی، هنری و شنیداریمون کمک بکنه. آقای مهندس نصیری عزیز، شما قبل از اینکه کرونا بشه خب در فرهنگسرای ارسپاران سالها برنامه هزار صدا داشتید و بنیان گذاشتید این موضوع رو و کارشناسانی می اومدن روی صحنه و صحبت میکردن، مردم پرسش و پاسخ داشتن، اجراهایی از نوازندگان و خوانندگانی از شهرستانها و اینها رو با حتی المقدورها، با حد اقلها خیلی تلاشهای خوب کردید. این رو هم توضیح بدید تا گفتگو تلفنی دوم که اخبار هست اون رو هم بشنویم.
من اولا که گفتیم رادیو، واقعا رادیو خیلی مؤثره، مخصوصا آرشیو رادیو خیلی میتونه در واقع کمک کنه به هم جذابه برای خیلیا و همین که در واقع میتونه راهگشا باشه کارهایی که بزرگان در دوره‌های گذشته کردن، کسایی مثل شما که تو رادیو هستین یا خانم ندا رادمه، نمیدونم آقای بشارتی، آقای بختیاری، خیلی هستن که دارن تو زمینه تو رادیو خیلی برنامه‌های خوبی دارن که برنامه‌ای جذابیه و حتما مؤثر خواهد بود و بوده تا حالا و بازم خواهد بود. در مورد برنامه در واقع هزار صدا بگم که از سال در واقع 92 شروع شد و من بالغ بر 80 تا فکر کنم برنامه برگزار شد و دو سالی در واقع خب اونجا امکان برگزاریش نبود، رفتم فرانسه نیاوران، دوباره برگشتیم به فرنگسرای ارسپاران با کمک دوست عزیزم و موزیسین شهرام سالمی عزیز که خیلی حمایت میکرد.
بله، نازنین مردیست در عرصه موسیقی جنسی،
واقعا آدم بی ادعا و بسیار کاری و بسیار آدم با عزت نفس، با چه میدونم اصلا با وجودی خودشون موسیقی سنتی رو کار کرده و خیلی در واقع پابندی به موسیقی سنتی و کمانچه نواز هستن و شاگرد استاد بهاری با استاد منتظری بودن، ولی اصلا به سبکای مختلف موسیقی هیچ وقت در واقع سلیقه خودش رو نخواست دخالت بده و به همه سبکا کمک کرد. ما تو فرنگسرا تو بخش هم سنتی داشتیم هم بخش پاپ داشتیم، آخرش هم در سال آخر سال 98 برنامه در واقع برنامه هزار صدای کودکان و نوجوانان رو برگزار کردیم. در این سال تمام بزرگای موسیقی از استاد نادر گلچین تا استاد عباس خوشتیل اینو درگذشتم بگم تا استاد فریدون شهبازیان استاد
درود باشم. آقای نصیری اجازه میدید ما تلفنی اخبار رو بشنویم، ادامه صحبتاتون شما فراموش نکنیم بشنویم دوباره از شما. خیلی شما رو خسته نکنیم با عزتون. سلام و ادب به خانم ندا سیجانی، شبتون بخیر.
سلام عرض ادب دارم خدمت شما، شنوندهای برنامه خوب شما و افکار بزرگوارم آقای نصیری عزیز.
درود بر شما، میشنویم اخبار رو از شما.
خواهش می‌کنم. جناب مهدوی، هفته‌ای که بودش خب شبای احیا رو در میون داشتیم، خیلی اخبار موسیقی چندان فعال نبودش، ولی خبری که بودش همین که اون هفته اشاره کردم خدمت دوستان، نخستین دوره اعطای نشان استاد ابوالحسن خان صبا بودش که روز یک شنبه به مناسبت همون روز معلم به استاد تقی زرابی اهدا شد و در مراسمی که آقای سید مشتبه حسینی معاون محترم هنری ارشاد حضور داشتن و آقای خوشرو و آقای علی اکبر سفیپور هم حضور داشتن و دیگر دوستان آقای نوربخش و آقای واحد جاودانی مدیر کل ارشاد استان تهران هم بودن که این نشان استاد تغییر ذره برای اولین بار دریافت کرده، یعنی اولین قدمی که برای این برنامه در نظر گرفته شده بود. موضوعی که حالا من خودم چون با استاد زرابی صحبت کردم در رابطه با این موضوع، ایشون تو برنامه که بر روز معلم بودش اشاره داشتن که فارغ التحصیلا الان در خارج از ایران دارن تدریس میکنن و حالا چون حالا سال هاست بیش از 60 سال سابقه تدریس دارن در فضای آموزش هنرستان، گفتن که حالا چه حیفه که حالا بستری فراهم نیستش که ما بتونیم حالا هنر آموزای خودمون رو در همین مملکت نگه داریم که حالا این همه تلاشی که داشتن حیف نشه. خبر بعدی رو بخونم خدمتون؟
بله بفرمایید، میشنم.
خواهش میکنم. خبر بعدی من در اصل به مناسبت هفتمین سال روز در گذشته زندیات استاد لطفی یه مجموعه آثار منتشر شده که آقای هوشنگ فراهانی اینو گردآوری و آوانگاری کردن که شامل تمامی بیشتر آمدها، رنگ‌ها، چهارمزرا، تصانیم و قطعات ضربی هستش. خبر بعدیمون هم یه حالا کاریه که حالا برای مناسبت فرداست که روز قدس هستش، یه قطعه هستش که به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی هستش که آهنگسازش آقای امیر حسین سمیعی انجام داده با تنظیم آقای علی مهربانی و خواننده‌های این کارم در بخش فارسی محسن حسینی هستن و در بخش عربی آقای عبدالرضا هدایتی و در بخش انگلیسی آقای وهاب ابراهیمی.
بله.
این اخبار کوتاه بود که تو این هفته جاری که گذشتش.
یه خبری هم نمیدونم امروز بوده دیروز بوده که آقای علی رهبری به وزیر نوشتن در رابطه با سرود ملی، اطلاع دارید یا اگر ندارید بذاریم هفته بعد؟
نه خیلی، حالا من اینو خود استادم پیگیر میشم.
بسیار عالی، سپاس، شبتون بخیر.
تشکر، خدا نگهدار شما.
ساعت 21:48 دقیقه است و ارغنون رو میشنوید همچنان از رادیو گفتگو. صحبت‌های پایانیمون رو با جناب آقای آرش نصیری، روزنامه‌نگار و طراح و برنامه‌ریز برنامه هزار صدا، که ادامه هزار صدا رو آقای نصیری از شما بشنویم، داشتید توضیح میدادید.
بله، اول من سلام عرض میکنم خدمت همکار عزیزم خانم ندا سیجانی که واقعا یکی از بهترین هاست و چقدر در واقع پیگیر مصاحبه های مفصل و با مثلا با بزرگای موسیقی بودند، از جمله استاد فرهنگ شریف و استادان دیگر موسیقی که تو روزنامه ایران و جای دیگه منتشر کردن. بهشون درود میفرستم، واقعا از بهترین ها و دوستان دیگر هم البته. و اسم استاد لطفی رو بردم، ما آخرین برنامه ای هم که داشتیم در گفتگوی من با همسر گرامی استاد لطفی بود که یه ویژه برنامه 12 اردیبهشت برگزار کردیم. و نکته دیگه این که من امروز به استاد علی رهبری زنگ زدم برای همین ماجرایی که در واقع نامه‌ای که زدم به وزیر، من تو صفحه‌شون دیده بودم و در واقع از ایشون تقاضای مصاحبه کردم که ان فکر کنم هفته بعد اتفاق بیفته. در مورد برنامه هزار صدا، من در هم بخش پاپ، هم بخش سنتی و هم در واقع بخش هزار صدای کودک سعی کردیم تمام بزرگای موسیقی رو اینجوری بود که برای کسایی که نمیدونم بگم که یک کارشناس شعر، یک کارشناس آواز و یک کارشناس در واقع آهنگسازی روی صحنه حضور داشتن و خود شما هم در دو تا برنامه افتخار دادین شرکت کردین، یک بار به عنوان کارشناس حضور داشتین و یک بارم به عنوان در واقع گروه مهمان و با در واقع سنتور زدین و استاد محمد رؤوف قنبری هم که چه اجرای بسیار زیبایی داشتین روی صحنه که من وقت یادم نمیده. در واقع اینجوری بود که یک سه تا کارشناس روی صحنه میشستن و خوانندگان جوان در بخش پاپ میمدن و صحنه اجرا میکردن، در بخش سنتی هم گروه های موسیقی میمدن و صحنه اجرا میکردن و بعد از این که اجرا میکردن کارشناس و کارشون نظر میدادن. هدف من از این برنامه هم واقعا در واقع این بود که راهنمایی بشن جوانایی که تو این زمینه دارن کار میکنن و اونجا هم به کسایی که میمدن و صحنه برخلاف همه برنامه استعدادیابی که میان کارهای دیگران رو میخونن و اونجا بحث تقلید مطرح میشه، بحثای دیگه، اونجا هر کسایی که میومدن سعی میکردن که یعنی باید کاری از خودشون رو میومدن اجرا میکردن و گروه های موسیقی هم حتی به جز آواز که حالا میتونه تکرار باشه آهنگسازی در واقع باید از کار خودشون بود. این کمک میکرد به این که تجربه کنن آهنگسازی رو، در حالی که من خودم میدونم که اگر کار دیگران رو میخوندم خیلی جذابتر بود از لحاظ تماشاگر. من سعی کردم که تا جایی که میتونم در واقع برای روشنگری، برای در واقع در اینکه از تجربیات بزرگان موسیقی استفاده کردن، از کارشناسان دعوت کردم و خدا شکر خیلی اتفاقای خوبی افتاد.
خب آقای نصیری، همین فعالیت رو نمیشد از طریق همین فضای مجازی، حالا خب به لحاظ اینترنتی شرایط ویژه‌تری میخواد که همون کارشناسا بیان روی خط و به صورت آنلاین برگزار بشه. خب خیلی انتظار داشتن برنامه ادامه پیدا کنه، خیلی از جوانهایی که تنها امیدشون شاید این برنامه بوده. امکانش فراهم نشد، بهش فکر کردید نکردید، پیگیری کردید، درها برویتون باز بود؟
همین الان این کار کردم، یعنی در واقع همین در هفته آینده شروع میشه، یعنی الان اینستاگرام یه یعنی فرصت رو وجود آورده که 4 نفر بتونن روی
همزمان
4 نفر همزمان بیان و
بله.
من با صحبت کردم با استادان در واقع مدربیشه، کسایی که مدرسن در زمینه آوازی و آواز پا و آواز سنتی، حالا آواز پا که به هر کسی که موسیقی کلاسیک کار میکنن، و قرار شد که یک بیان رو صحنه و شاگرداشون و دیگرانی که میان بیان پایین، در واقع دو نفر بیان بالا اجرا کنن و در این مورد در واقع کارشناسی بشه. انشالله به زودی شاید اون بخش مسابقه رو راه بندازیم. ولی
با همین اینترنت خصوصی خودتون یا با یکی از مراکز هماهنگ شده؟
نه من الان دارم با اینترنت خصوصی خودم هم کار میکنم. و
نه خب میشد به مشکل بر بخوره، بالاخره باید امکانات ویژه باشه در اینجا که قطعی به وجود نیاد و برنامه به خوبی خوشی برگزار بشه، مثل جشنواره فجر که سال گذشته این گونه بود، جشنواره جوان، جشنواره نواحی. خب این هم میتونه تو یکی از فرهنگسراها یا یکی از نهادها حداقل امکان اینترنتی به شما بدن که این همه سختی بر شما مترتب نشه.
راستش من آدم کم توقع و آدم چیزی هم، آدم کاری هم، اگر کسی بیاد در واقع خود بر من 8 سال دارم کار میکنم، اگر میخواستم بیان مراجعه کنن مراجعه میکردم. من قرار بود برم 1000 صدا رو ثبت کنم و توی در واقع ارشاد گفتن که فلانی صلاحیت نداره، که من یه نامه نوشتم که مدیرش گفتم اگه من در حال صلاحیت من رو خیلی از بزرگای موسیقی تایید کردن که من میتونم در واقع شما چیزی برای من که من 1000 صدا رو ثبت کنم صلاحیت، که البته لطف کردن و تایید کردن. میخوام بگم که اگر من دارم کار خودم میکنم میرم جلو، اگر در واقع کسی میخواست کمک کنه یا کسی میخواست براش مهم بود تا حالا مراجعه میکرد، ولی حتی خودشون این کار نمیکنم، من کار خودم میکنم. یعنی نیستم که به خاطر اینکه حالا در واقع من تا جایی که بتونم کار بکنم کار خودم میکنم، به بی سر و صدا، بی در واقع ادعا، برای که من یک خبرنگار معمولی موسیقی هم که فقط سعی میکنم صادق باشم و سعی میکنم سوال داشته باشم و مصاحبه هم به همین صورت، یعنی صادقانه میشینم سوالامو میپرسم و حالا اگر به چشم شما و به چشم دیگران اومده هم بزرگواری شما، همین که من تلاش میکنم مطالعه کنم و سعی کنم موثر باشم و سعی کنم تا جایی که میشه این بزرگای موسیقی رو و بزرگای فرهنگ رو به دیگران معرفی کنم. البته فقط بزرگان نیستن، جوانچهرهای جوانانی که جوانی که هستن رو دادا خیلی مصاحبه داشتیم، که البته اگه بخوای بگی من خیلی زیاد فکرم به بیشتر از 200 مصاحبه و بر بزرگ داشت شده در این طی یه سال خورده ای گذشته.
این که شما و دیگرانی مثل شما، چه فرق نمیکنه چه بخش دولتی چه بخش خصوصی، چه به همت شخصی یک فرد در خونش حتی این کار رو بکنه، مهم اینه که به جوانهای کشورمون بپردازیم و امید افزایی بکنیم، جوانانی که نخبه هستن، جوانانی که توانایی دارن در اقصی نقاط ایران عزیزمون در فرهنگ ها و قومیت های مختلف تحت لوای پرچم کشورشون و زبان معیار فارسی. خوبه که در عرصه های مختلف، حالا فعالیت خاص شما موسیقی هست، بتوانن از این فضایی که توفیق اجباری بوده و به دست اومده و اتفاقا چیز خوبی هم هست، حالا انشالله هر چه زودتر کرونا تمام میشه به شرایط عادی برمیگردیم، ولی این فضای مجازی رو باید دوباره حفظ کرد. و خیلی ها مسافت های طولانی دارن، رفت و آمد ها، این که الان 4 نفر میتونن کنفرانس بکنن و با هم دیگه صحبت بکنن و داوری بکنن، امکان ویژه‌ای که قبلا نبوده، پس باید به فال نیک بگیریم و استفاده بکنیم.
شما واقعا اینطور الان هم برش می کلامتون اومد، الان در واقع به سرهای مختلفی کلاب هاوس الان داره در واقع این کار میکنن، ولی میخوام بگم که شما خودتون تو یه برنامه بودین و دیدین که مثلا یک 4 گروه تو برنامه روم سنتی ما بودن، یک گروه از کوکیلوی بویرحمت اومده بود، یک گروه از یزد اومده بود، یک گروه از اگه اشتباه نکنم گیلان اومده بود، یکی دیگه از خراسان،
که من از هیچ دستموزی چی هم نبوده، ولی عشق و ضرب و زور عاشقی خودشون بلند میشن راه دور میان.
واقعا برای اینکه براشون مهمه که صداشون رو و کارشون رو استاد فریدون شهبازیان بشنوه و نظر بده. شاید یک بار بعدم برای اینکه براشون مهمه که جلوی مردم و تو سالن اجرا کنن. شما خودتون موزیسیانی و میدونی که اجرا در خلوت و اجرا جلوی مردم چقدر میتونه موثر باشه.
بله
که راه خوش پیدا کنه. از اون طرف هم بوده خیلی از خوانندگان پاپ اینا بودن که فکر می‌کردن قرار چیزی بشه، اونم خودشون معج دادن دیدن چیز دفن سراغ زندگیشون، یعنی پولشون هدر ندادن که بیان چند سال دیگه تلاش کنن. حالا رو صحنه دیدن نه مال این قضیه نیستن، اصلا سراغ زندگیشون دارن از موسیقی لذت می‌برن ولی در واقع وقت و زندگی و هزینه‌شون هدر ندادن. می‌دونی چی میگم؟ یعنی به هر حال راه خودشون رو پیدا می‌کنن. این اتفاق افتاده و صحنه خیلی موضوع مهمیه و ما سعی کردیم اونجا صحنه در اختیارشون بذاریم. الان هم بعضی وقتا جوایی که با چهرهای برتر پیش کسفت ها مصاحبه نداریم، جوان ها میان اجرا میکنن و این خیلی براشون خوبه و دوست دارم واقعا.
خوش اشاره خوبی کردید. ببینید فضای مجازی الان پر شده، هر کسی به خودش اجازه میده، اطلاعیه میده که ما بعد از 10 جلسه، بعد از این مدت، بعد از این شرایطی که به وجود میاد، میتونیم شما رو خواننده کنیم، آهنگساز بکنیم، کارتون رو بدیم صدا و سیما پخش بکنه. و این آدما میان و ببینن اتفاق نمیفته، به جدال و گرفتاری برمیگره. اما در برنامه‌ای مثل شما صداقت هست و اصلا بحث مادیات نیست. امیدواریم که راهگشایی بیشتر بشه و بتونید ادامه بدید. ما دیگه فرصتی نداریم. جناب آقای نصیری عزیز، جمله پایانی شما بشنوه و با شما خداحافظی کنیم.
جمله پایانی این فقط اینه که من خیلی متاسفم که امروز نتونستم حضوری خدمتتون برسونم و خیلی خوشحالم و خیلی لطف کردید که من دعوت کردید تو این برنامه.
درود بر شما.
و شما همیشه کارتون برای من ارزشمند
بود.
پیشکسوت بنده هستین و
محبت دارید.
لطف کردید.
ان شاء الله یه شب بشه که حضوراً در خدمتتون باشیم و مبحث دیگری رو با شما صحبت بکنیم. شبتون بخیر. در خدمت جناب آقای مهندس آرش نصیری، سردبیر موسیقی ترانه ما، روزنامه‌نگار و طراح برنامه هزار صدای موسیقی در ایران بودیم. صحبت‌های خوبی رو شنیدیم. میگه فرصتی نیست. به اتفاق جناب آقای نادر بنی سوار تهیه کننده محترم، با شما گرامیان خداحافظی میکنم تا برنامه دیگر. تا زود و بدرود.
به نام خدا. سلام، شبتون بخیر. بخش دوم برنامه ها تا لحظات دیگر به پایان میرسد و بخش سوم برنامه ها از رادیو گفتگو از ساعت 22 آغاز میشه. از این بخش تا ساعت 6 بامداد به اتفاق سید جواد سیدی تهیه کننده، کامبیز حکمتی صدا بردار، بنده حسین قائدی گوینده در خدمت شما عزیزم خواهیم بود. بسیار سپاسگزار میشیم با ما در ارتباط باشید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا بر روی تلفن همراه خود شنونده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید. در ابتدای بخش سوم برنامه ساعت 22 از شما عزیزان دعوت میکنم به برنامه از پارسی تا